الرحمن الرحيم. نظریاتی را که پیرامون نحوه برداشته های از دین و مفاهیم دینی که اخیراً مطرح شده است، اینها یک مسائل نوپیدا نیست، ریشه داره. ما باید یه مقداری به عقب برگردیم و اساساً دیدگاه دانشمندان غربی را نسبت به دین ببینیم. اون وقت به دست میاد که این آیون از کجا تغذیه شده اند. دانشمندان غربی مقصودم کسانی است که مسیحیت را به عنوان دین پذیرفته اند و مردم را به پیروی از تعالیم حضرت مسیح سوق می‌دهند. مقصود من ملحدین نیست، یعنی خود مدعی به شما عرض شود که تدینن و می‌گویند یگان علاج برای اینکه بشریت مستقیم زندگی کند اینکه پیرو انبیا باشد. ولی همین دانشمندان نظریشون و نظرشون به دین با ما فرق میکنه. لذا با کسب اجازه یه مقداری دقیق تر میخوام راجع به این مسئله بحث کنم. این آقایون میگن این که انبیا مدعیان که بر اونا وحی شده است، یعنی پیام از خارج دریافت کردن، اینگونه نیست. از خارج چیزی دریافت نکردن، اینها از درون خودشون الهام گرفتن. یعنی پیامبران عظیم الشان از قبیل ابراهیم و موسی و عیسی، اینها افراد صالح و دلسوز برای جامعه بودن. اینها اون اندازه در افکار و اندیشه های خیرخواهانه خود فرو رفتن و پیوسته در پی اصلاح جوامع خودشون بودن. مردمانی خیر اندیش، فوق العاده اصلاح طلب. چون دائما در این اندیشه ها بودن، احیانا همین اندیشه ها حالت تجسد برشون پیدا میکرد. یعنی احساس میکردن که فرشته‌ای بر گوش اونها سروشی میدمد یا فرشته‌ای در مقابل چشمان اونها ظاهر گشته و مطالبی را بر اونها عرضه میدارد. اینها تصورات اینها بوده. خواسته های درونی اینها بوده که به صورت متجسد بر اینها جلوه‌گر شده. و این پیغمبران دروغ نمیگوین، راست میگن، اما طبق اصطلاح راست و صدق مخبری، نه صدق خبری، یعنی با واقعیت تطابق ندارد، واقع چنین نیست، اینها چنین گمان میکردن. خب چرا این حرفو میزنن؟ اصلا چرا نسبت به انبیا یه همچین نظری میدن این آقایون؟ اینها میگوین الهام گرفتن و دریافت پیام از ملأ اعلی امکان نداره. اون چه که بر بشریت به عنوان دین عرضه شده چیزهایی نیست که از بالا تلقی شده است. نه، چرا نیست؟ میگن اگر بخواهد یک بشر هر چند فوق العاده باشد مانند حضرت ابراهیم، این اگر بخواهد پیامی از بالا دریافت بدارد، اولین شرط امکان تلقی پیام از ملأ اعلی وجود سنخیت بین پیام گیرنده و پیام دهنده است. میگن وحی ایجاد رابطه بین کی و کی؟ بین ملأ اعلی و ماده سفلا. چه سنخیتی بین ملأ اعلی و ماده سفلا وجود دارد که رابطه بین این دو برقرار شود؟ اولین شرط انعقاد رابطه بین دو چیز، اولین شرطش سنخیته. هیچ سنخیتی بین ملأ اعلی و ماده سفلا نیست. علاوه عالم ملکوت منزه است از هر گونه جهت داشتن و تحیز. مگر خدا در بالا قرار دارد؟ بالا جهته، خدا از جهت مبراست. پس الیهی اسعد الکلم الطیب یعنی چی؟ تنزل الملائکه و الروح یعنی چی؟ میگه اینا مفهوم نداره، اینا امکان نداره این حرفا. با فرض تجرد نسبت به ملأ اعلی، این صعود و نزول و تقابل، همه اینا غلطه. میگن خب پس این پیغمبرا که مدعی وحیان، اینها میگوین که هادا جبرائیل نزل علیه روح القدس، هاکذا امرنی ربی، اینا دروغ میگن؟ اینا افراد شایسته جامعه هستن. یعنی اینکه پیامبران در جوامع خودشون پیوسته شایسته ترین افراد جامعه بودن، اینا مبران از اینکه دروغ بگوین، تزویر کنن. میگن نه، اینا دروغ نگفتن، چنین تصور میکردن. اون وقت میگن نتیجتاً، دقت بفرمایید، میگن نتیجتاً این که ما در تعالیم باقی مونده از انبیاء سلف و در کتب مقدسه، چه کتب عهد قدیم و چه کتب عهد جدید، این که ما به برخی از مطالبی برخورد می کنیم که با علم سازش ندارد، با عقل سازش ندارد، با واقعیت تطابق ندارد، این دلیل همین مدعاست. آقایون علمای غربی میگن، میگن دلیل همین است که اینا از خدا گرفته نشده است، به جهت اینکه اگر اینها پیام آسمانی و از جانب خدا بود، مخالفت‌های با علم، مخالفت‌های با عقل، مخالفت با واقعیات امکان نداشت درش پیدا بشه. میگن این آثار که از انبیا برای ما به ارث مونده است، اینها الهاماتی است که پیامبران از درون خودشون تلقی کردن، الهامات درونیه، و چون درون هر شخص ساخته جامعه و محیط خودشه، یعنی هر انسانی ساختار درونیش اون چیزی است که جامعه و محیط اون را ساخته است. چه ارزش هایی در اون جوامع مطرح بوده، همون ارزش ها درون انبیاء خودشون را ساخته. پس اون پیغمبر که ساخته شده جامعه خودشه، ارزش هایی که در جامعه خودش ارزش بوده است، اینها در تعالیمش جلوه‌گر شده. ولی با گذشت زمان بسیاری از ارزش ها ضد ارزش میشه. پس این ناملایمات که در برخی از تعالیم انبیا به چشم دیده می شود، معلول همین جهت است. ببینید چگونه شرایع را، ادیان الهی را، وحی را تحلیل کردن بین یک نه تحلیل مادی. اینا کیا هستن؟ دانشمندانی هستن، عرض کردم، متدین به مسیحیت و داعیشون هم آن است که مردم را سوق بدن به دیانت، اما برداشتشون از دین این چنین است. اون وقت این آیون که این درس ها را اونجا تلقی کردن، منتها جرأت نمی کنن با این صراحت دین را مورد ارزیابی قرار بدن، لذا میرن سراغ خود فقها. میگن این دینی را که چه در اصول معارف و چه در احکام که امروز عرضه میشه بر مردم، برداشت‌های فقهاست. اینا دیگه جرأت اون اساتیدشون را ندارن که رو انبیا مطلب رو پیاده کنن.
برداشت‌های فقهاست و لذا نبایستی حقیقت دین را اون چه که برداشت فقهاست، چون برداشت‌ها بر حسب افهام، بر حسب استعداد، بر حسب محیط‌ها فرق می‌کنه. ما چون شبهه را القا کردیم، جواب شبهه را بدیم، بعد بریم سر مسئله اینها. یعنی علمای غرب که یک همچین دیدی نسبت به شرایع و به دین دارن، این را ما جوابش را بدیم اول. ما به این دانشمندان غربی، این مطالبی که عرض کردم اگر جای نزدیک خواسته باشید در دار المعارف فرید وجدی در ماده وحی، همه این مطالب اونجا نوشته و ما هم از این کتاب و سایر کتب این مطالب را در جلد اول تمهید آوردیم. مفصلم هم متعرض به دلائلشون شدیم هم به جوابهاشون. حالا نه، تمهید به این تفصیلی نیست. به شما عرض شود اجمالا جواب از این شبهه را که این آقایون مطرح کردن عرض کنم. ما با این آقایون عرض میکنیم شما پس این که میگویید ما متدینیم و این که مردم باید سوق به دیانت داده شون، شما دارید دروغ میگویید. یعنی دین خوب است برای دیگران. شاه هم همینو میگفت، میگفت در کارخانه این که یک مسجدی هست و یک آخوندی اونجا هست و برای مردم، برای کارگرا چیز میکنه، مینیم تظاهرات و اعتصابات نشده ضدشون، پس دین چیز خوبی است. تو همه کارخانه ها خوب دین باشه، دین خوب است برای اینکه مردم را آرام نگاه دارد. شماها چون که منافع شخصیتون در خطر افتاده دیدید، اگه مردم را سوق بدید به یک دین، مخصوصا دین مسیحیتی که اونها معرفی کردن، خوب است. و الا این طرز معرفی دین نیست که. چرا؟ به جهت این که دقت بفرمایید، شما پیغمبران اولوالعزم را یا نعوذ بالله افرادی کودن فرض کردید یا افرادی دروغگو و مزور. چرا؟ به جهت اینکه کسی که نتواند تخیلات خودش را از واقعیات تمیز بدهد، این کودنه. تاریخ نشون داده که انبیا افرادی هستن برخوردار از کمال عقلی، اتزان، دارای فکر صحیح، بدنی سالم، افکاری سالم، افرادی درست، زیرک، دانا، زرنگ. اصلاً در تاریخ انبیا هیچ گوشه‌ای نشون نداده است که اینها به شما ارشاد به این که مقداری در جهاتی که مربوط به کمالات عقلانی و کمالات جسمانی، اینا نوعاً در حد بالا بودن در جوامع خودشون، هم در کمالات عقلانی هم در کمالات جسمانی. شما پیغمبران را کودن فرض کردید. یا این که میگید نه، اینا میدونستن که این خیالات خودشونه، اما برای این که اهدافشون را پیش ببرن به مردم به دروغ میگفتن وحیه و از جانب خداست، یعنی دروغ میگفتن برای مصلحت مردم. و این شایسته اون امانت و اخلاصی که در انبیا سراغ داریم نیست. هیچگاه باطل نردبان حق نمی شود، هیچگاه دروغ مقدمه برای یک حقیقت نمی شود. مصلحین بزرگ جهان این حقیقت را می دانند که اگر بخواهند حرکت اصلاحی خودشون را به هدف برسانن و پیروز بشن در اون حرکت اصلاحی، این است که هیچگاه در گفتار و رفتارشون ذره دروغ نیاد. چون منی که میخوام از این شخصیت پیروی کنم و در این حرکت با او همکاری بکنم، در مدت 40 سال اگه یک دروغ ازش ببینم سلب اعتماد میشه. در همون اوج انقلاب نزدیک پیروزی، من در همین چهار مردون داشتم از منزلمون میدم رو به صحن که این گلوله توپی که در همین جا شیخون گشته بود 6 متر بلندیش بود میزد و فلان، و خیلی مسئله چهارمندون معرکه آرا بود. من داشتم می آمدم، یه نفر قومی به من رسید تو راه. یک ساعت به ظهر بود، به من گفت آقا، اون وقت به امام می گفتن آقای خمینی، گفت آقا اگر آقای خمینی به ما بگوید الان شب است ما باور می کنیم. من به دوستانم گفتم انقلاب پیروز است. چرا؟ چون مردم این اندازه به رهبرشون اعتماد کامل دارن. همیشه رهبران هر حرکتی تا این مقام را درک نکردن در پیروان خودشون پیروز نشدن. و این چه وقت است؟ مال این است که یک عمر مردم قم برای من نقل کردن، همون وقتی که بچه طلبه بوده، ایشون جوانی بوده در این مدرسه فیضیه، میگفتن ما از همون وقت مراقب ایشون بودیم. یک فردی که در یک جامعه علم میشه و به عنوان رهبر، این از همون جوانی مورد مطالعه و دقت افراد قرار میگیره. تمام راستی، درستی، عقل، کمال از اون میبینن. ولذا وقتی که به اون رشدش رسید و مردم را دعوت کرد، مردم با جان و دل میپذیرند. این موضع انبیاست. من و تو هم اگر بخواهیم بتوانیم در جوامعمون مصدر کاری بشیم، خدمتی بشیم، این جلب اعتماد شرط اوله. مسئله لا ینال و عهد الظالمین یک حقیقته، تعبد نیست، یک واقعیته. نمی شود اگر مردم از یک شخصی مدتی در کابارها نمیدونم چی و رقاصه بوده یا پیشکسوت بوده، حالا میشه رهبر جامعه. این نمیشه. بناءً علی ذلک پیامبران پیوسته در جوامع خودشون از مقام والایی برخوردار بودن، کمالات عقلانی و جسمانی. پس نه کودن بودن، نه نعوذ بالله دروغگو و مزور. ولی اشتباه شما کجاست؟ اشتباه علمای غرب را عرض میکنه، اشتباه اینه در دو نقطه است. نقطه اول این است که چرا برای فهمیدن تعالیم عالیه دین کتب محرفه را مورد مطالعه قرار دادن؟ چرا رفتین سراغ کتب عهدین؟ کتاب‌های تورات و اناجیل اربعه چرا سراغ اینها رفتید؟ چون این کتب هیچ کدام مستند به پیغمبران نیست. یعنی مثلا این اناجیل اربعه، این اناجیل اربعه که به عنوان انجیل حضرت مسیح امروز مطرح است و به عنوان کتب عهد جدید مطرح شده است، اینا مؤلفاش مشخصه. یعنی متا، لوقا، یوحنا، اینا خودش نوشته که من درخواست شد که حالات پیغمبر مسیح علیه السلام را بنویسم، ولذا می نویسم. شروع میکنه مسیح در فلان تاریخ متولد شد، چگونه بزرگ شد، کجا رفت، با کی تماس گرفت، حرکاتش، سفرهاش، برخورداش، تا روزی که مثلا به اصطلاح به دار کشیده شد. یعنی تاریخچه زندگانی حضرت مسیح نویسندش هم معروف است. اولش نوشته کی؟ و همچنین تورات. تورات تاریخچه زندگی بنی اسرائیل است که 100 سال بعد از حضرت موسی شروع شد به نوشتن این کتاب، و تا 100 سال قبل از ولادت حضرت مسیح پایان یافت. یعنی روزنامه سیاسی اجتماعی زندگی و حیات بنی اسرائیل است. در فلان روز، در فلان تاریخ، فلان ملک اسرائیلی فلان جنگا کرد، فلان پیغمبر چه کرد، فلان چه کرد، همینطور نوشتن تا زمان 100 سال به ظهور حضرت مسیح. ولذا زندگانی حضرت موسی را کاملا، وفاتش را کاملا نوشته، بعد از وفاتش چه شد کاملا نوشته، همه اینا رو نوشته. یعنی خود جهان مسیحیت خودش معترف است که این توراتی که الان هست توراتی نیست که بر حضرت موسی نازل شده است، این اناجیل اربعه انجیلی نیست که بر حضرت عیسی نازل شده است. پس چرا به اینو میگن تورات؟ پس چرا به اینو میگن انجیل؟ سرش این است که توراتی که بر حضرت موسی نازل شد الواح عشر است، 10 لوح بوده که هر لوحی 10 تا حکم شرعی توش بوده. از این الواح عشره 7 تو این تورات وجود داره، 3 مفقود شده. و در این تورات فعلی که اسمش تورات است، خطبه های حضرت موسی، احکام اینه که حضرت موسی آورده، وصایای حضرت موسی و سایر انبیا توش هست. پس این که به این کتاب که تاریخچه حیات بنی اسرائیل است میگویند تورات، لان فیه شیء من التورات، چون که در این مقداری از تعالیم حضرت موسی و الواح عشره وجود داره، به این مناسبت اسمش گذاشتن تورات، و الا این اون تورات نیست، مشتمل بر مقداری از اوست. و همچنین اناجیل، اناجیل اربعه از این جهت اناجیل به اونها گفته می شود، چون انجیل معرب انگولای به لغت یونانیست، یعنی بشارت. این بشارت تعالیم حضرت عیسی علیه السلام، این به نام بشارت خونده میشه. یونانی انگولا میگن و بعد تعریب شده به انجیل. اون وقت در این اناجیل تعالیم حضرت مسیح تا اونجایی که به دست این نویسنده رسیده درج شده است. پس به اینها میگوین انجیل، لان فیه شیئا من تعالیم المسیح. خب پس تاریخچه این کتب برای شما روشن است، ولذا این نوشته ها نوشته های افراد معینی، نوشته های خود انبیا نیست. تا بگو به این که اینها چون از درون انبیا الهام گرفته شده است و درون انبیا ساخته شده خود جوامع خودشون هستن، ولذا فیه من الغث و السمین، رطب و یابس توش هست، نه، نوشته های ایناست. خب اینها البته چیزهایی که به تصور خودشون، مثلا متا، لوقا، اینا که نویسنده انجیل هستن، اینا اون چی که به تصور خودشون تعالیم حضرت مسیح نوشتن، اشتباه هم زیاد کردن. پس نباید برای بررسی و ارزیابی وحی آسمانی که بر لسان حضرت موسی و حضرت عیسی جریان یافته است در این کتب مورد مطالعه قرار داد. این اشتباه اول. اشتباه دوم این که شما میگید سنخیت بین ملاء اعلا و ماده سفلا نیست. مگر شما انسان را مادی محض میدانید؟ اگر انسان یک موجودی بود که صرفاً مادی بود، اشکال شما درست بود. هیچ سنخیتی بین ماده سفلا و ملاء اعلا وجود ندارد. ولی انسان که اینجور اینگونه نیست. خداوند وقتی که داره سیر خلقت انسان را میگوید، مزغه و علقه، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از آنی که خلقت مادی انسان تکامل یافت، اون را مخلوق دیگر ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر. ولذا میگه فتبارک الله احسن الخالقین. این مال خلق آخرشه. و الا لذا از امام صادق میپرسن این خلق آخر چیه؟ حضرت فرمود و نفخنا فیه من روحنا. امام صادق از باب تفسیر قرآن به قرآن، نفخنا فیه من روحنا، میگه این خلق آخره. یعنی انسان گرچه از ماده نشأت گرفته، ولذا از همون وقتی که نمیشه گفت این روح انسانی است، به جهتی که نطفه از همون اول حیات درش هست، اما حیات حیوانی است، حرکت درش هست، حس درش هست، اما این یک حیات انسانی است، این روح دیگری است. نفخنا فیه من روحنا. انسان دستی بر خاک و دستی دیگر بر افلاک دارد. انسان موجودی است مزدوج از دو وجود، که اصلا وجود جسمانی انسان وجود حقیقی انسان نیست. به دلیل اینکه شما وقتی که خطاب میکنی بهش میگی ایها الانسان، به کی خطاب میکنی؟ وقتی بهش میگه انت، به کی میگه انت؟ وقتی میگه انا، به کی میگه انا؟ اون انا کیست؟ اون انت کیست؟ اون کسی که مکلف است کیست؟ اون کسی که مورد عقوبت، میگم مورد مذمت، مورد مدح قرار میگیره کیست؟ این جسم نیست. شما وقتی میگی رفتم پایم رفت، وقتی که میگی برداشتم یعنی دستت برداشت، این دست و پا آلته. علی حالین ما در صدد این نیستیم که حالا اثبات کنیم، اتفاقا این آقایون در ماده روح همین دارت المعارف فرید وجی مراجعه بفرمایید، همین آقایون مسئله روحانیت انسان را پذیرفتن، یعنی در ورای این جسد انسان دارای روحی فعال است که شخصیت او به او قائم است، این را قبول دارن. میگیم شما که نقبول دارید، پس چرا انسان را به فقط جنبه مادی نگاه میکنید؟ انسان همونیست که قرآن میفرماید ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. ما انسان را برای اینکه به بالا برود آفریدیم، ولی بعض از انسانها خودشون خواستن که میخکوب به زمین بشن، دو جنبه هستن. پس چه مانعی دارد که بین ملأ اعلی و جنبه روحانیت انسان رابطه برقرار شود؟ پس دلائل شما بر این که پیامبران این پیامها را از بالا نگرفتن بلکه از درون خود الهام گرفتن، دلائل شما باطل است. نه کتاب هایی که مورد مطالعه قرار دادید کار درستی کردید و نه دیدتون نسبت به انسان درست است. پس حرفتون رو پس بگیرید. انبیا درست گفتند، اگر پیامی از بالا دریافت کرده اند راست میگویند، و دین یعنی همون پیام آسمانی. دین برداشت‌های شخصی انبیا نیست، دریافت از ملأ اعلاست، تا برسیم به فرمایشات این آقایون که شاگردای اینا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.